بیشتر مسائل جامعه را درک میکنند و ممکن تصمیم های مثبت و اساسی بگیرند، ولی متاسفانه کسایی که قشر پایین جامعه هستند ممکن تصمیم اساسی را گرفته نتوانند.
خب برای بیدار نگه داشتن یک جامعه چی نهادهایی به نظر شما مسئولیت دارند؟
نهادها مختلف است. در قرن 21 رسانه های اجتماعی قدرت بیشتر دارند. دومین مرجع که از دانشگاه ها، پوهنتون ها، مکتب ها و سایر ادارات است.
خوبی که اقوام مختلف متوجه باشند که گرفتار تفرقه قومی نشن چقدر بیداری عمومی نقش داره؟
به نظر ما زمان که یک جامعه اتحاد و همبستگی داشته باشند زودتر موفق میشن. اتحاد خودش رمز موفقیت است. زمان که یک جامعه دچار فرقه‌گرایی و قوم پرستی میشد بسیار زود از هم میپاشد و نابود میشد.
بله، بسیار تشکر، زنده باشین و وقت خوش بر شما میخوایم.
تشکر از شما.
عزیزان شنونده، در ادامه کافه صبح با همکاران باشین و رادیو دری را بشنوین. اوقاتتون خوش، خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
کافه صبح امروز یک شنبه از شما میپرسه که جامعه بیدار کدام جامعه است. لطفا نظرتان رو بر ما روان کنین. خب پیامک بخوانیم. خانم فهیمه از کابل نوشته کردن که با منع کردن دختران و زنان از تحصیل حکومت جلو بیداری جامعه را گرفته. آینده اولاد وطن تاریک است. وقتی خانم نتواند درس بخوانه و روشن و فهمیده شود چگونه میتونه مربی و تربیت خانواده و فرزندان بر عهده بگیره؟
یک جامعه زمانی میتونه به بیدارگری بیاوره و زمانی میتونه که در تغییر یک نسلش نقش داشته باشه و زمانی میتونه که یک نسل را بیدار بکنه و سمت‌وسو بده. وقتی است که ما گذار از مرحله قومیت، زبان، مذهب و سمت‌وسو به طرف ملت شدن گام برداریم و صدای یک ملت را بلند بکنیم، میتونه در ایجاد بیدارگری در یک جامعه نقش اساسی خودش را بازی بکنه و آنچه میتونه درک در جامعه هم بلند ببره و صورت بخشدن روند ملت سازی است.
همه قسمه است. تشکر از یک شما خوبان که برای سوال موضوع امروز ما که پرسیدیم جامعه بیدار کدام جامعه است نکته ای را علاوه میکنین. انشالله که اینا را زیادتر دقت کنیم برش و در زندگی به کار ببندیم تا همو بیداری جامعه را حس کنیم و درکش کنیم. ساعت شد 7:53 به وقت کابل و زمان شنیدن یک نوای خوب دلنگیز موسیقی است.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلارو ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن بابا بسته دیگه، ببین دل چی میگه. عمرو به خوشی سر کن و هرس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی بمون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشمش رو صفا کن. بس غصه خوردن یه مدت، بس غم شمردن یه چند وقت، خبرها رو ول کن یه فکری واسه حال دل کن. اگه یارو عشقی نداری که زد روی شونش بذاری، نمیخواب میشب زنده داری، به حرفم عمل کن، خودت رو بغل کن، یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. عمرو به خوشی سر کن و ارث و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشمش رو صفا کن. یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چار کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه.
کاف صبح رادیو دری جریان داره، مجله صبحگاهی رادیو دری. ما در هر بخشش قسمتی رو به شما تقدیم میکنیم، از دری از صحبت با شما هم کلام میشیم و امید ما ای است که در پایین پایانی برنامه رضایت نسبی رو شما عزیزان داشته باشیم. این هفته راجع به بیداری در برنامه کاف صبح با شما گپ ها داریم و هر روزم پرسش موضوعی رو مطرح میکنیم. مثلا امروز یکشنبه نوبت به این رسیده که از ویژگی های جامعه بیدار صحبت کنیم. پلای ارتباطی هم داریم در محیط واتساپ 2093 794 71 71 44 به خدمت شماست. اگر از اینستاگرام و فیسبوک استفاده میکنین، نشانی ما @ رادیو دری مشهد. حامد جان از پغمان گفته جامعه بیدار یعنی جامعه‌ای که مردمش همدل باشن و از اختلاف دوری کنن. خیلی عالی، تشکر از شما پیامک مختصر و مفید شما. پیامک دیگه هم هست، میخوانم انشالله، اما اجازه بدین که به لحظات ناب برنامه اشاره داشته باشیم. کاف صبح لحظات معنوی قشنگی داره در چنین ثانیه هایی از برنامه. و عرض سلام است به آقا امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح با وقت کابل، صبحتان بخیر. خبرها را میشنویم. سلام، صبح شما بخیر خانم حسن زاده.
سلام بر شما آقای مجاب، صبح شما هم بخیر و خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مأمور پیشین سازمان سیا با انتشار لیستی از اعضای بلندپایه داعش، القاعده و تی تی پی مدعی شده است که آنان همکنون در افغانستان حضور دارند. سارا آدامز مأمور پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا مدعی شده است. یکی از این افراد نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان است که اکنون براحتی در کابل زندگی می کند و در یک مهمانخانه شبکه حقانی اقامت دارد. آدامز مدعی است که سعد بن لادن فرزند اسامه بن لادن هم برخلاف ادعای دولت آمریکا همچنان زنده است و در افغانستان حضور دارد. وی گفت سعد اکنون ریشه بلند و تقریبا به سیاهی ریشه برادر زن خود سراج الدین حقانی دارد. با گفته این مأمور پیشین سیا گلمراد حلیموف مسئول عملیات داعش خراسان در آسیای مرکزی اکنون در تخار پنهان شده است. امین الحق عضو کمیسیون ملکی القاعده که سال گذشته از زندان پاکستان رها شد اکنون در کوههای تورابورا به سر می‌برد. عبدالعزیز المصری عضو ارشد القاعده در پکتیا مستقر است و برنامه‌های ساخت جنگ افزارهای شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای القاعده را مدیریت می‌کند و سلیمان الزاوی همراه با برادرش برای القاعده و داعش در افغانستان نیرو جذب کرده و آموزش می‌دهند. آدامز افزود که عادل رازی، مصطفی عادل، ابوالاخلاص المصری، اسلم کشمیری، عبدالرحمن المغربی و یزید صفات اعضای ارشد القاعده هم در افغانستان حضور دارند و همچنین مدعی شد که مهدی ارسلان، فرمانده گروه جماعت انصار الله تاجیکستان در حال حاضر در ولایت بدخشان افغانستان فعالیت می‌کند. آدامز گفت حمزه درنوی عامل حمله 2012 در بنغازی لیبیا اکنون در قندهار مستقر است و تحت حفاظت ملا شیرین والی طالبان در قندهار قرار دارد. همچنین به ادعای او اکرام افریدی عضو ارشد داعش در ننگرهار فعالیت دارد و اسلم فاروقی رئیس پیشین این گروه زنده است و بین مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان رفت آمد می کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی‌ها از حضور گروه داعش در افغانستان گفته که نیروهای طالبان مانع نفوذ این گروه در کشور شدند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نگرانی از برنامه‌های نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه و مسکو. یوری کوکوف دبیر شورای امنیت روسیه از نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه هشدار داده و اعلام کرده که مسکو به شدت نگران برنامه‌های داعش در افغانستان است. آقای یوری کوکوف در مصاحبه تاکید کرده که برنامه داعش در افغانستان نفوذ به کشورهای آسیای میانه و روسیه میباشد و گفته در افغانستان با وجود توقف درگیری‌های نظامی بی‌ثباتی همچنان پا بر جاست و این وضعیت برای کشورهای همسایه تهدیدآمیز است و افزوده خطر تحکیم گروه داعش در منطقه با گسترش نفوذ آن و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و ازبکستان با طور چشمگیری افزایش یافته است و وجود نیروهای رادیکال در سوریه و افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت روسیه و متحدانش به شمار می رود. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره می گوید.
حکومت روسیه یا دیگه کشورهایی که با روسیه در پیمان امنیت جمعی متحد هستند باعث و رابط خوبی که با حکومت طالبان داره، بعضا از نگرانی های جدی را در مورد حضور داعش و دیگه شبکه های تروریستی در افغانستان ابراز می کنند. اگر حکومت طالبان خواسته باشه که در رابط پایدار با کشورها داشته باشند، باید نگرانی دولت ها را جدی بگیره.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اکنون در افغانستان امنیت و ثبات تامین شده و آنان و همه جغرافیای کشور کنترل دارد. حمدالله فطرت با رد ادعای معاون دبیر شورای امنیت روسیه میافزاید که نگرانی از موجودیت و فعالیت داعش در افغانستان بی اساس است.
دغه ډول اندیشنې پر ځای نه دي چې داعش په افغانستان کې مرکزیت لري یا د تهدید وړ پراخ نفوذ ولري. د اسلامي امارت ځواکونو د داعش د هر نوع تحرکاتو او مرکز جوړولو مخه نیولې ده. دغسې اندیشنې چې وخت پر وخت ښودل کېږي یا تشویشونه خپرېږي دا دقیق نه دي او موږ یې ردوو.
این در حالی است که پیشتر شماری از مقام‌های حکومت طالبان گفته بودند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما شماری از کشورها برای بزرگنمایی آن تبلیغ می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت معارف حکومت طالبان به دلیل شدت گرما تمام نهادهای آموزشی در مناطق سرسیر را از روز چهارشنبه رخصت و زمان برگزاری امتحانات چهارون ماه و رخصتی های تابستانی ولایت سرسیر را اعلام نمود. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزارت معارف حکومت طالبان به دلیل شدت گرما تمام نهادهای آموزشی در مناطق سرسیر را از روز چهارشنبه رخصت و زمان برگزاری امتحانات چهارون ماه و رخصتی های تابستانی ولایات سرسیر را اعلام نمود. ریاست نشرات و روابط عامه وزارت معارف درباره امتحانات چهارونی ماه و رخصتی های تابستانی دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها، مدارس و مکاتب رسمی و خصوصی ولایات و مناطق سرسیر کشور میگوید با توجه به گرمای هوا در چند روز اخیر از روز چهارشنبه 11 سرطان 1404 تا یک شنبه 15 سرطان تمام طالب العلم ها و شاگردان دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها، مدارس و مکاتب ولایات سرسیر به مدت 5 یوم رخصت می باشند و از روز دوشنبه 16 سرطان امتحانات صنوف اول الی 14 تمام نهادهای تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی هم از رسمی و خصوصی ولایات سرسیر آغاز و تأخیر برج سرطان ادامه می یابد. همچنان رخصتی های تابستانی شاگردان دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها، مدارس و مکاتب از اول اسد 1404 شروع و تا 11 اسد ادامه می‌یابد. مسئولین، معلمان و شاگردان تمام نهادهای تعلیمی مکلفند تا بعد از سپری نمودن رخصتی های تابستانی بدون تأخیر به تاریخ 12 اسد دوباره به دروس خویش حاضر شوند. رخصتی های تابستانی به دلیل گرمای شدید و جلوگیری از بیماری شاگردان در نظر گرفته شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
به چند خبر دیگر توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مردم باید در رفتار و گفتار ما ببینند که برای خدمتگزاری به آنان آمده ایم و اگر پناه آنان باشیم هیچگاه به سوی بیگانگان گرایش نخواهند یافت. مسعود پزشکیان در جلسه امنیت محل محور که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد بر ضرورت ارتقای نقش آفرینی مردم در ابعاد گوناگون حکمرانی تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مردمی سازی امنیت تصریح کرد اگر بتوانیم مردم را در تصمیم گیری، نظارت، مدیریت، امنیت و سلامت مشارکت دهیم، قدرتی مضاعف برای کشور فراهم خواهد شد. این مشارکت نه تنها پشتوانه عظیم برای نظام است، بلکه راهبردی اثر بخش در مسیر توسعه پایدار کشور خواهد بود. پزشکیان با بیان اینکه آموزش و پرورش باید بسترساز تربیت نسلی متعهد و مؤمن به آرمان ها و ارزش های کشور باشد گفت مهارت آموزی به دانش آموزان در قالب ارتقای کیفیت آموزش در مدارس به طور جدی در دستور کار دولت است. نسلی باید پرورش یابد که علاوه بر توانمندی به اصول و ارزش های کشور هم پایبند باشد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بی‌بدیل مساجد در حفظ انسجام و وحدت اجتماعی اشاره کرد و گفت مسجد به عنوان نهادی مردمی می تواند محور همبستگی و همدلی در جامعه باشد. تقویت این نقش یکی از راهبردهای کلان در ایجاد امنیت پایدار و مردمی است. پزشکیان ضمن قدردانی از همدلی و پشتیبانی مثال زدنی مردم از نظام، دولت و رهبری در شرایط حساس کنونی خاطر نشان کرد ملت ایران همواره در مقاطع دشوار پشتیبان نظام، انقلاب و رهبری بودند. باید قدر این سرمایه اجتماعی را دانست و آنان را در تصمیم سازی های کشور سهیم کرد. مشارکت مردم در تامین امنیت تضمینی برای استحکام و پایداری آن خواهد بود. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت کلام در تریبون‌های رسمی و ملی گفت ضروری است از منبرها، رسانه ملی و نمازهای جمعه صدای وحدت و همگرایی به گوش برسد و از طرح سخنان تفرقه افکنانه و اختلاف برانگیز به شدت پرهیز شود. این مهم ناظر به منویات مقام معظم رهبری است که همواره بر همبستگی ملی و انسجام اجتماعی تاکید داشتند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
کاف صبح ساعت 8:30 به وقت کابل است. خب سوال موضوع خیاطان است دیگه، راجع به بیداری که یه هفته قرار است گپ بزنیم. امروز از شما راجع به ویژگی های جامعه بیدار پرسیدیم. واتساپ ما 2093-794-71-44 و نشانیم بادن اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد.
جامعه بیدار میتونیم به جامعه بگوییم که تمامی اجزای این جامعه از تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورشان آگاهی داشته باشند، در مورد تکنولوژی که در کشورشان وارد میشه آگاهی کامل داشته باشند و شیوه استفاده و فرهنگ استفاده از این تکنولوژی را بفهمند.
تشکر. پیامک بخونیم. محمد ناصر خان از نیمروز گفته پدر کلان مادم بیداری بود، خدا بیامرزش، هر وقت کاری نداشت عینک خود با چشم خود میزد و کتابی به دست میگرفت و کتاب میخوان.
وی او را چی میکنیم؟ چی آدم هایی هستن؟ از برای خدا، از برای خدا.
کاکا جان لطفاً کمی بریک بگیرین، باش که گت بریم تا به یک مقصد با هم برسیم.
ما خود جایی نرفتیم، هستم اینم اینجا.
آخه قسم است که فامیدی
آخه ماخه ندارم. عدس کسانانی که همین هر چیز هر چیز میخورن، پوست و پوش و قطی و کاغذ و پلاستیک اونا را به هر جای مندازن، بسیار غضبناک هستم. سرشون قار هستم. نمیبینی رگ گردنم طول شده؟
یه تو پوندیدگی شدید.
بله
کاکا دولا جان، رگ گردن تو پاره نشوه؟
نه پارم شد فدای سر ملت.
خو خیده موارد حفظ محیط زیست حساس شده نه؟
حساس بودم، شدم و خود شدم.
خو
همی کسانانی که محیط زیست خود آدم حساب نمی کنن چی آدم های هستن؟
خودی که آدم باید محیط زیست آدم حساب کنه؟
خود دیگه خنده نکو، محیط زیستم جان داره بیچاره، مرشی جان احترام داره. وی
نه ایره. بله راست میگم کاکا. امید که کسایی که مراعات نمی کنن مراعات کنن.
شاباش، خوب گفتی، بیشک این گفت از هم اول میگفتی.
خوبشی در جای عواری خیر رسیده مردی ما دیگه.
یک جوان هزاره در یک گوشه از دنیا، یک جوان پشتون در یک گوشه از دنیا، یک جوان تاجیک در یک گوشه از دنیا، یک جوان ازبک در یک گوشه از دنیا، برای افغانستان افتخار کسب میکنند و بیرک افغانستان را به احتزاز در میارند، به عنوان یک افغان یاد میشه و به عنوان یک کسی که بیدارگر در حقیقت بوده و بیرقدار صلح و دوستی و همدیگر پذیری هست.
افغان ها از هم دیگه میپرسند که آیا ما جامعه همدلی داریم؟ با همی و اتحاد در افغانستان هست یا نه؟ همدلی ستون فقرات یک جامعه بیدار است. در این جامعه درد یک نفر درد همه است و شادی یک نفرم سرور همه حساب میشه. سرنوشت دیگرها برای همگی مهم است. مردم با هم جنگ و جنجال ندارند. جامعه یک روح جمعی داره و مردم کار گروهی و اتحاد وظیفه و واجبی خود می دانند. خب عزیزان، پس یادتان باشه که بیداری موضوع این هفته کاف صبح است و سوال موضوع امروز ما ایست که جامعه بیدار چی ویژگی هایی داره. لطفاً از طریق واتساپ نظرتان رو برای ما روان کنین 2093-794-71-44 و در اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی @radiodari مشهد در خدمت شما هستیم. کاف صبح ادامه میدیم.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اما فرهنگ
شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کردن. شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است دوبیتی.
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان ما این است که
دار به قناع دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم
صبح جامعه
خب دوست ارجمند ما خانم فهیمه از کابل که پیامک زد راجع به منع تحصیل دختران و زنان در افغانستان برای ما صحبت کرده بود اشاره به ای هم داشت که راجع به این قضیه بیشتر در برنامه گپ زده شد پس به شما یک صبح بخیر میگیم و همه تا صبح جامعه را بخیر آرزو میکنیم و بله محرومیت دختران افغانستان از تحصیل به ویژه پس از بازگشت طالبان در سال 2021 میلادی یک چالش بسیار عمیق با پیامدهای گسترده است بسته شدن مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت تحصیل در دانشگاه بیش از 1.5 میلیون دختر از حق تعلیم و آموزش محروم ساخته این محدودیت ها نه تنها آینده فردی دخترها را تهدید میکنه بلکه به افزایش نابرابری جنسیتی فقر و بیسوادی در جامعه هم دامن میزنه عواقب این محرومیت شامل افزایش ازدواج های زود هنگام مشکلات روانی نظیر افسردگی و اضطراب و کاهش مشارکت زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی است نبود آموزش فرصت‌های شغلی و خودکفایی زنان محدود کرده و خطر گرایش به افرادگرایی را هم به یک شکلی افزایش می‌دهد شایمه وفا در هرات یک گفتگو داره و حالا می‌شنویم
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند صبح جامعه کاف صبح سلام و روز بخیر عرض می کنم از همراهی شما تشکر می کنم دوستان در گفتگوی امروز ما در رابطه به محدودیت نظام فعلی در رابطه به تحصیلات دختران صحبت می کنیم و چقدر می تونه این موضوع آینده تحصیلی و شغلی دختران افغانستان را به خطر بندازه و امید و آینده را کم رنگ بکنه از زبان یکی از خواهران عزیز خود در این مصاحبه میشنویم سلام و صبح شما هم بخیر تشکر از فرصت شما که با ما صحبت میکنیم میشه خودتون معرفی کنین
سلام علیکم سفری هستم صبح شما هم بخیر تشکر
سلامت باشین بانو میشه که برای ما و شنونده های ما صحبت بکنین که تا صنف چندم مکتب درس خوندین و در حال حاضر چه کار میکنیم در نبود درس و تحصیل
من تا صنف نهم مکتب درس خوندم و مصروف خیاطی شدم برای فعلا چون به زندگی من یک منبع درآمدی باشه به او خاطر مصروف خیاطی چرخ خیاطی و اینا گرفتیم و در حال مصروف شدیم دیگه
خانم سفری چقدر زمان برد که تا شما شغل خیاطی رو بلد بشین یا حرفه خیاطی رو که تا منبع درآمدی داشته باشیم از لحاظ
او بستگی به خود آدم داره نه تلاش کنیم زودتر و من تقریبا پیش همشهری می بودم که شروع کردم تقریبا یک سال بود بعد از یک سال انگار خوش خوش به قیچی کری باز کم کم و کم کم به دخ شروع کرده
خانم سفری سعی نکردین که از یک راه درس خود ادامه بدین حالا چی آنلاین چی حالا پیش یک معلم خانگی ادامه تحصیل بدین و از لحاظ دانش خود به یک جایی برسانه
من خیلی دوستشتم ولی متاسفانه چون بچه خود دار بودم نشد نتونستم ادامه بدم
در شرایطی که درس میخواندین همزمان متعیلم بودین
بله بله بودم
نبود مدرسه بانو سفری چی تأثیر روی آرزوی همه دختران افغانستان و آینده از اونها گذاشته حالا ای که درس و مشق نباشه و یا راهی نباشه برای ادامه دادن تأثیر خود و با آرزوهای خود نرسیدن چی تأثیری میگذاره روی آینده و یا فکر و هدف و پلان هر دختر افغانستانی
به نظر من آینده دخترها چون که تدریس ادامه نتونستم بدم خیلی افسردگی اول آمده تحصیله افسردگی آمده بعد از افسردگی به نظر من ناامید شدن نمیتونم فکر نمیکنم دیگه بتونم پیش ببرن
خانم سفری در جایی که زندگی میکنیم در قوم و خیش شما آیا دختر میشناسیم که تانسته باشه تحصیل خود را ادامه بده و این کار چگونه کرده یعنی دختر را بشناسیم یا داشته باشیم در سطح فامیل و خانواده که تانسته باشه درس خود را پایان برسانه
ها یکی از فامیل ما دخترمو بابام میشه به حساب و یکی دیگه همشیریم خود او هم قابلگی بخون پهلو از این محدود دایی که بود بازم قابلیت ادامه داد، به علاوه که ادبیات پشتورم خونده بود، موفق بشد انشالله.
یعنی خواستن توانستن است؟
بله خواستن توانستن، امید خواهد است ندن، ادامه بدن انشالله.
بانو سفری عزیز، اگر روزی دوباره اجازه تحصیل به شما داده شوه، چی رشته را انتخاب میکنین؟
من بیشتر معلمی دوست داشتم، ترجیح میدادم، از اون وقت معلمی دوست داشتم.
شما موفق باشین و گفتنی کوتاهی شما برای کسایی که گاهی ناامیدانه به زندگی نگاه میکنن، تلاش و تقلا را از دست میدن و بالاخره زندگی برای اونا بی‌معنا میشه، مفهومی نداره و امیدی به آینده ندارن، چی میگین؟
به نظر من ناامید نشین، چون خدای دیروز خدای فردا هست، به هر حال باید تلاش کنیم و هیچ وقت ناامید نشین، خداوند با ما هست و همیشه خواهد بود. تشکر از شما.
من هم تشکر میکنم از فرصت شما و گفتگوی شما با ما. روزگار خوشی داشته باشین.
همچنین موفق و پیروز باشین.
شمی کار خودم اجرا شود دیگه، نفرها را به ما چی؟
اوه اینه باز دیگه کاکا شروع فرمودن. کاکا از کی میگین؟ از چی میگین؟ همه تو خلط بکرد اگه پا شروع میکنی؟
مجید جان،
جان
از کسانانی که فقط به فکر خود هستند در جامعه،
خب؟
به هر زور زحمتی، به هر پول و رشوتی، به هر وقت و فرصتی میخوان عمو کار خود پیش ببرن، کار دیگه مردم خو اجرا نشد نشوه به غمشام نیستن.
حال دهی بارا گپ میزنیم، ولی من متوجه یک زیبایی در کلام شما شده.
چطور؟
بیخی شعر گفتین دیگه. به هر زور و زحمتی، به هر پول و رشوتی، به هر وقت و فرصتی.
ای مجی جان، مجی تو هم دلت خوش است، دگه پای من پشت شیر میگردی ها؟
خب بخشش باشه، ببخشه نگه فضولی شده، ببخش کن.
خود یک جامعه انسان ها باید به غم هم دیگه هم باشن.
آه، 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 بله بله
درسته؟
بله بله.
نمیشه که فقط میخوای همین اولاغ خود از اوتیر کنی. بله. یا به قول مرفوع یک ذره مسئله است که میگن کنخبانی از اوتیر شوی.
بله بله بله
بله
بله به فکر دیگه اولاغ هم باشیم. یعنی به فکر اولاغ های دیگه انسان ها هم باشیم اسلام کنم.
لا حول ولا. یعنی تو خودش خندی نگرفتی؟ گپ می نمیست، گپ کلام می نمیست، گپ خلص و همون مهمه. گپ می نمیست مجی جان، در جامعه بیدار همه باید به فکر هم باشن.
باشن اخیر گفتی کاکا، همه باید به فکر هم باشن. من ایره از کاکا انورم باید پرسان کنم که نظر او درباره شما چی است.
نه مجبوره پیشم نگی دیگه مجی جان، گپ من گپ هست. کاکا انور چی میکنی؟
در صورتی که فرهنگ سازی شده باشه، فرهنگ ساخته شده باشه، افراد او جامعه باز وقتی که تعلیم و تحصیل و فرهنگ ساخته شد تلاش می‌ورزن به خود و بعدش به اجتماع خود، بعد به مملکت خود و به جامعه خود باز اونا توجه میکنن و یک جامعه بیدار و جامعه فعال می‌داشته باشن. هیچ گاهی حکومت ها به تنهایی نمیتونن که یک جامعه فعال و یک مملکت مترقی و پیشرفت داشته باشن. امی افراد و اشخاص فردی هستند که دست به دست هم میتن و یک جامعه درست و جامعه بیدار و جامعه فعال، اما تلاش های اینا جامعه را بیدار می سازد.
بله دقیقا، در هر کشوری یک برنامه های جمعی هست، حالا چی برنامه جمعی دینی باشد، چی ملی باشد، چی عنعنوی و رسم و رسومی باشد. مردم جامعه بیدار در این برنامه ها سهم می گیرند، نسبت به او بی تفاوت و بی غرض نیستند. اگر به مردم اجازه سهم گرفتن در این برنامه دادن نشود طبیعتاً اعتراض میکنند. در جامعه بیدار مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت دارند.
از جوامع خرد بگیریم که خانواده باشه تا جامعه کلانتر، وقتی که از پایه قوی شوه یک چیزه، وقتی که وارد جامعه کلانتر بشه بدون شک یک جامعه بیدار هست. و رسانه ها که بدون شک، چون که افغانستان آله یا رسانه داشت نقش مهم داره.
ای برادر تو همه اندیشه ای. ایر خانم فرزان رضایی از مشهد نوشته کده و در ادامه گفته بیداری ما به ای است که چقدر فکر خود بالا میبریم و تا کجا خود و دنیای خود میشناسیم.
به نظر شخصی خود ما میتونیم بگوییم که شاید 20% از مردم ما یا کمتر از 20% حتی آگاهی داشته باشن و یک جامعه آگاه را خودشان داشته باشن و فکر کنن که ما یک جامعه آگاه داریم. در همین شهر هم کسایی هستن که زندگی شهری دارن اما آگاهی کامل در رابطه با مسائلی که گفته شد ندارن.
نظیفه از مزار شریف خواهر محترم ما نوشته کرده که مبارزه با ظلم، اعتراض به تبعیض، اینا دو ویژگی مهم مردم در جامعه بیدار است. گفته که جامعه بیدار خیلی به این چیزا حساس هستند. فساد اداری و غیر اداری، قومگرایی، بیقانونی، نژاد پرستی، فقر و دیگر نانجاری ها در جامعه بیدار جایی نداره و در جامعه بیدار مردم این چیزا را تحمل نمی کنند و برای از بین بردنشان تلاش می کنند. سپاس از شما. بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل، و سوال موضوعی را که خدمت ایشان مطرح میکنیم. باش که ما سوال گم کردیم که سوال موضوعی که خدمت شما تنظیم کرده بوده. برای بیدار نگه داشتن یک جامعه چه نهادهایی مسئولیت دارن؟ رسانه ها، جامعه مدنی و خبرنگاران، اندیشمندان، شاعران و نویسندگان و لست دیگه که حالا ببینیم توضیحات بیشتر جناب عظیمی چی است.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم همه خوب و خوش باشه. در خصوصی که جامعه را معمولاً چی افراد، چی نهادهای، چی شخصیت‌های حقوقی فعال و بیدار و روشن و آگاه و دانا ساخته میتونه، در این مورد ما تصوری می است که هر انسان به نحوی در نگه داشتن این مورد و این مسئله زیاد نقش داره و تأثیر داره. ولی در کل ما فکر میکنم که کسانی که می اندیشه در جامعه، در یک کشور و اندیشه های خود را با دیگرا شریک می سازه، این می تانه در روشنگری جامعه، در روشن ساختن جامعه بسیار نقش داشته باشه. یعنی اندیشمندان می تانه زیاد موفق باشه، کامیاب باشه، شعرا و نویسنده ها می تانه زیاد موفق باشه، اونا می تانن که برای مردم سوال ایجاد کنن، به مردم اطلاعات بده با شکل و محتوای متفاوت و ما فکر میکنم که اطلاعات و این محتوا بتانه مؤثرتر و خوبتر از حتی از خیلی موارد دیگه که به شکل تجربی انجام میشه مؤثر واقع شه و ممد واقع شه. شرایط امروزی و اطلاعات امروزی و شبکه های که امروزه در جوامع عرض اندام کرده، رشد کرده، به عنوان رسانه ها، رسانه های اجتماعی و افراد و اشخاصی که توسط شبکه ها به کار و شغل پرداخته، چون خبرنگاران و جامعه مدنی و اصحاب شبکه ها و تهیه کننده ها، اینها همه به نحوی به شکل در نگه داشتن جامعه مستقیم و غیر مستقیم کمک میکنن. اما من فکر میکنم که وظایف مشخص و وظایف جدی و مهمی را که داره اونا نهادهای دیگه هستن، یعنی نویسنده ها، شعرا، اندیشمندان، خبرنگاران یا شخصیت های حقوقی چون جامعه مدنی، رسانه ها، رسانه های اجتماعی، اینا همه خدمتگزار است، کمک کننده است، اما مسئول و مکلف بعضی از نهادهای دیگه است که حالا میخوایم از اونها نام ببرم. اول مکاتب است. مکتب به عنوان یک نهاد حتی به شعرا و نویسنده ها و خبرنگارا کمک کننده است. مکتب باید جدی گرفته شود. متاسفانه شما میفهمین که در افغانستان این مسئله زیاد با ارزش نیست و ما میبینیم که اخیرا یک گروه کثیر از افراد جامعه ما که دختران است از مکاتب محروم است. دوم مساجد و نهادهای دینی مذهبی ماست که متاسفانه آنچنانی که نیاز است نقش خود را، تأثیر خود را حفظ نکرده. این موارد اگر مراعات شما ما فکر میکنم که زیاد میتونه مفید باشه و زیاد میتونه مؤثر واقع شه.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بند و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو،
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
کافاسو پر رادیو در این ساعت 8:34 و 39 به وقت کابل است و راجع به ویژگی های جامعه بیدار با شما صحبت داریم. ایواز علی جان از مزار شریف گفته که در حدیث داریم که مؤمن زیرک است. آدم زیرک نه خودش به خواب غفلت میره، نه اجازه میده که دیگر او را به خواب غفلت ببره.
در
متاسفانه برخی از اوقات جامعه خود را به خواب میزنه. شما ببینید یک انسانی را که اگر به خواب رفته باشد بیدار کردنش بسیار آسان است، اما یک انسانی که خود را به خواب زده باشد بیدار کردنش بسیار سخت. گاهی وقتا ما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، به خصوص جامعه امروز افغانستان، خیلی از مردم به خاطر فشارهای روحی و روانی و اقتصادی که دارن در حقیقت خود را به خواب زدن، و کسانی که خود را به خواب زده باشد بیدار کردنشان خیلی سخت است.
خب پیامک براتون بخوانیم. نوشته کردن سلام، از کابل من حبیب هستم. ممنون از نظر شما در مورد جامعه بیدار. به نظر من جامعه بیدار یعنی جامعه ای که مردمش نسبت به مسائل مهم اطرافشان آگاه و حساس هستند. تشکر از شما حبیب جان از کابل.
نقش کلیدی و اول ما گفته میتونیم که در بیدارسازی جامعه امور رسانه ها میباشه، چی رسانه های تصویری است، نوشتاری است، رسانه های شنیدنی است مثل رادیو، اینا نقش بارز را میداشته باشن در بیدارسازی جامعه و افراد جامعه. بعدش وقتی که از رسانه ها میگذاریم که نقش اول را اینا داشتن، باز امو فعالای مدنی، استادای دانشگاه ها، استادای مکاتب، روحانیون یک جامعه نقش دارن در بیدارسازی جامعه.
همه قسمت و تشکر از شما. خانم فاطمه از قندهار پیامک زده به کافه‌سوب و گفتن که در جامعه بیدار مردم انتقادگر هستند. گفته البته در کنار انتقاد بر حل مشکلات، راه و پیشنهاد هم نشان میدن.
همین بگویم وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت معارف، تحصیلات عالی و وزارت اطلاعات فرهنگ رسانه ها را همه را در کنار خود داره. از طریق رسانه ها میتونه یک جامعه آگاه را بر مردم توضیح بشه و به شناسایی برسانه.
چند دقیقه پیش کاکا کمی جا آمد روی یک مسئله بسیار تاکید داشت، واقعا حقم داشت. یعنی در جامعه ای که مردمش بیدار هستن، علاوه بر این که به امور آدم ها که با هم دیگه تعامل دارن هوشیاری و بیداری از خود نشان میدن، راجع به محیط زیست هم حفاظت مراقبت لازمه دارن. اجازه نمیدن که آب، هوا، خاک و دیگه بخش های طبیعت که برای زندگی همی آدم ها و همی شهروند ها یک نیاز و ضرورت هست، آلوده و خراب و غیر قابل استفاده شود.
ببینید اون چیزی که من میبینم، یکی بیدار، یکی هم کم خواب است، ولی یک اتفاق است. بعضی اوقات میگیم که متوجه هستن که یه اتفاقات مثلا و ظلم دست برشان میشه و اینا، اما نمیخواین که یک حرکت بکنن در مقابل این اتفاقات. مردم افغانستان نمیفهمم که ایده بیداری بهش بگم یا خواب زدگی بگم، چی بگم برش.
خب صحبت از محیط زیست و وضعیت آب و هوا شد. در افغانستان در شدت گرما گاهی ما شاهد جاری شدن سیلاب به شکل کاملا ناگهانی در مناطق مختلف هستیم که باعث میشه هشدارهایی از طرف ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان داده شد. کمی دیروز امروز هم هشدار داده شد و احتمال بارش شدید باران و سرازیر شدن سیل در 14 ولایت پیش بینی شده. شفقنا سایتی است که خبر آورده و گفته که در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدانوردک، غزنی، زابل، پکتیا، خوست و پکتیکا این پیش بینی صورت گرفته و بر اساس از این میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایت ها بین 10 تا 35 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی همچنان وزش شدید باد همراه با گرد و خاک و سرعت بین 50 تا 85 کیلومتر در ساعت در ولایت شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی کل افغانستان دیگه پیش بینی کردن. و خلاصه باید خیلی مواظب باشین، خیلی مراقب باشین که حادثه و فاجعه رخ نده در مناطق.
متاسفانه در افغانستان اساس تصمیم را بیشتر احساسات گذاشته نسبت به درک و احساس مسئولیت. ما همیشه در افغانستان اگر تصمیمی را میگیریم بر اساس احساساتمان میگیریم و بر اساس گرایش های قومی، سمتی و سیاسی مان میگیریم نسبت به حقانیت یک موضوع، و اینجاست که ما را در راستای رسیدن به هر هدف و مقصدمان اندکی سهلتر میباشه و سرعت را از ما میگیره.
بانو حلیمه مادر اژدپاس که حالا شاهد بیسواد ماندن دخترانش هست با جگرخونی نوشته کرده که آموزش، آموزش، آموزش. مردم در جامعه بیدار تشنه یادگیریستن. از این نظر کشور ما گفته چه وضعیتی داره؟ ممنوعیت تحصیل دخترها چه معنایی میتونه داشته باشه؟
به هر فرد جامعه، به هر فردی ملت، به هر فرد سرزمین لازم و واجب میدانیم البته تمام اقوام تا راه امام حسین، شهدای راه حق، راه آزادی را باید پیشه بگیرند تا جامعه خود را بیدار بسازند، در برابر ظلم، در برابر بی‌عدالتی استادگی کنند و تا مسیر زندگی درخشان و شگوفان به خود و با آینده ها و فرزندای خود داشته باشند.
بله، حضرت امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد و با این کار نشان داد که سکوت در برابر ستم جایز نیست و باید برای دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی مقاومت کرد و ایستاد. انشالله که در عزاداری‌های محرم که جریان داره بتانیم زندگی خود تکانی بتیم به سمت ارزش و سلامت. در خدمت شما سیم با ادامه کاف صبح رادیو دری.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
علی جان عطایی سلام، صبحت بخیر، در خدمت شما هستیم.
نصیر جان مجاب سلام بر شما، صبح شما بخیر باشه. دوستان نشنونده سلام بر شما، ممنون که هستین در کنار ما و انشالله که گپ صبح رو هم تا آخر بشنوین.
با خودت چه آورده ای؟
کتاب آوردم.
بله،
معرفی کتاب هست، کتاب خیلی خیلی خواندنی و خاص، اثر محمد جواد خاوری به نام قصه های هزاره های افغانستان.
خب
کتاب قصه های هزاره های افغانستان مثل یک کلید است که در گنجینه پر از قصه های کهن و فرهنگ غنی مردم هزاره را بروی ما باز میکنه و مثل یک سفر است، یک سفر شگفت‌انگیز به دنیای داستان های عامیانه که اگر شنوندای عزیز ما همراه باشن با هم بریم به این سفر.
عالی.
این کتاب مجموعی از 73 قصه مردمی یا فولکلور بگویم دیگه،
بله،
که با عشق و تلاش بیوقفه گردآوری شده. 73 تا قصه یا 73 تا افسانه خیلی باید زحمت داشته باشه که جمع آوری شوه و شوه یک کتاب. چقدر تلاش کرده باشه، با چه کسایی مصاحبه کرده باشه، چقدر کتاب خوانده باشه و چقدر نسخه برداری شده باشه تا شوه 73 تا قصه محلی و مردمی. این قصه ها روایت هایی هستند که نسل به نسل از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها یا از بی بی ها و بابا ها به امروز رسیدن. محمد جواد خاوری نویسنده این اثر با دقتی بسیار ستودنی این داستان ها را جمع کرده تا بخشی از هویت فرهنگی مردم هزاره را برای همیشه زنده نگه داره. هر قصه در این کتاب یک تکه از پازل میگن، جدول میگن، جورچین میگن، چی میگن،
خب
از فرهنگ هزاره است. از داستان‌های عاشقانه پرشور تا حکایت‌های طنزآمیز و افسانه‌های پر رمز و راز. این قصه‌ها نه تنها سرگرم کننده هستند، بلکه پر از درس‌های زندگی هستند، درس‌هایی درباره شجاعت، مهربانی و ایستادگی در برابر سختی‌ها. وقتی این کتاب را شما دوستای عزیز می‌خوانین، مثلی است که در روستاهای هزارجات یا مناطق مرکزی بین مردم هزاره قدم میزنین و صدای قصه گویان قدیمی را میشنوین. یکی از قصه های این مجموعه داستان دخترک و گرگ است. در این حکایت دختری باهوش با حیله زیرکانه یا با یک نقشه زیرکانه گرگ گرسنه را فریب میده و جان خودش و خانوادش را نجات میبخشه. این داستان با زبانی ساده و طنزی دلنشین نشان میده که هوش و شجاعت میتونن که بر هر مشکلی غلبه بکنن، یا ای که افراد با هوش و شجاعت خودشان میتونن که هر مشکلی را از سر را بردارن. این قصه نمونه از زیبایی و عمق داستانهای این کتاب است. کتاب نامش چی بود؟ قصه های هزاره های افغانستان.
بله.
زبان این کتاب ساده و روان هست، اما پر از احساس و اصالت. محمد جواد خاوری با مهارتی خاص فرهنگ، باورها و سنت‌های مردم هزاره را در این قصه ها به تصویر کشیده. از آیین‌های مذهبی بگیرن تا رسم‌های عروسی و حتی داستان‌های پندآموز، همه در این کتاب جای دارن. این اثر آینه ای است که روح و قلب مردم هزاره را نشان می‌ده. انتشارات امیری در کابل کتاب چاپ کرده و منتشر کرده و با این کار گامی بزرگ در حفظ میراث فرهنگی افغانستان برداشته. در روزگاری که حفظ سنت‌های گفتاری یا شفاهی گاهی سخت میشه، کتاب قصه های هزاره های افغانستان مثل چراغی روشن راه را نشان میده. قصه ها برای همه سنین، همه گروه سنی جذاب هستند، از کودکان گرفته، کودکانی که عاشق داستان های تخیلی هستند، تا بزرگترها و کلانترها که دنبال ریشه های فرهنگی هستند. خواندن این کتاب مثل یک سفر به گذشته است دوستان عزیز. میتونید که او را برای کودکانتان یا برای اطفالتان بخوانین، در جمع دوستان داستانش بگوین و قصه بکنین، تعریف بکنین، یا حتی شبها زیر نور کم یا حتی زیر نور زیاد غرق در دنیای این قصه ها شوین. هر داستان شما را به فکر فرو میبره و لبخندی را به لبتان میاره. این کتاب فقط یک اثر ادبی نیست، و یک سند فرهنگی است که ما را به ریشه های من وصل میکنه. محمد جواد خاوری با این اثرش، با کتاب قصه های هزاره افغانستان، خدمتی بزرگ به فرهنگ و ادبیات افغانستان کرده. شما دوستان عزیز شنونده و کافه‌سوبیای مهربان و اهل کتاب، اگر دنبال کتابی هستین که هم سرگرم کننده باشه، هم پرمعنا و هم ریشه در فرهنگ غنی سرزمین ما افغانستان داشته باشه، قصه های هزاره های افغانستان بهترین انتخاب است، یا یکی از بهترین انتخاب ها میتونه باشه.
ولی خب خواندنش هم خیلی تخصص میخواد. یعنی یک نفر باید باشه که خوب آشنا باشه با لهجه و با کلمات.
بله.
معمولا دو جمله شه ولی اگه خوانده بتونم. ده ساله گاه یک چوچو بوده، یک را اوش کده تخم میکنه که یک بوسشی دره و دوتا میکنه، چوچو از پسش خیز میکنه. این تازه آسانش بوده.
بله. به لهجهش هم باید آشنایی داشته باشیم.
بله.
چی گفتی؟
این خودش یک اداست که باز کل تایید درش نهفته است.
خب معمولا در افغانستان مردم با گویش ها و لهجه همدیگه یک آشنایی مختصری دارن. یعنی او کسی که مثلا فارسی یا دری گپ میزنه پشتو میفهمه، و برعکس شاید مثلا مردم منطقه تاجیک نشین هزارگی بفهمن، یا اگه بخاری ازبکی بفهمن.
تازه اینا نام عام است. هزارگی که میگیم یا پشتو که میگیم، باز منطقه به منطقه باز تفاوتایی داره.
بله.
و خیلی شیرین است.
بله. خب پایان صحبتی که از شما دوستان عزیز دعوت میکنیم که کتاب قصه های هزاره های افغانستان تهیه بکنین و خودتان به یک سفر فرهنگی ببرین. قصه های هزاره ها، قصه های یک بخش بزرگی